أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
تعالى محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعيانهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ودعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو إما بإسقاط أو بتصحيف وإن كانت غير بعيدة كما يشهد به بعض الأخبار بيساعده الاعتبار إلا أنه لا يمنع من هجية ظواهره لعدم العلم بوقوع الخلل فيها كذلك أصل كلام ما در بحث حجیت ظواهر کتاب الله بود. گفتیم که اخباریین قائل شدند ظواهر کتاب حجیتی ندارد. در برابر اینها اصولیون قائل شدند که ظواهر کتاب الله حجت است. ادله ای که اخباریین اقامه کردند مجموعاً 6 دلیل است. 5 دلیلش را جلسه گذشته گفتیم، جوابها و نقدهای اونها هم گفته شد. و اما بحث امروز ما، دلیل 6 اخباریین بر این است که ظواهر قرآن کریم حجت نیست. دلیل 6 که اخباریین بیان کردن، علم اجمالی به وقوع تحریف در آیات قرآن کریم است. اخباریین اینطور گفتند که از روایات ما ظاهر می شود که در قرآن کریم تحریف واقع شده است. حالا این تحریف یا به نقصان است، مثلا بعضی از آیاتی که مربوط به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام بوده است این آیات اسقاط شده است، یا این که این تحریف به نحو تصحیف است. تصحیف یعنی شکل یک لغتی عوض شده که معنای او هم عوض شده است. که دیروز براتون مثال زدیم، مثلا در قرآن کریم داریم سلام علی الیاسین. الیاسین نام همون حضرت الیاس است. در بعضی از روایات هست که این الیاسین تصحیف شده، اصلش بوده سلام علی آل یاسین، یعنی اهل بیت رسول خدا، چون یاسین یکی از القاب پیامبره. آل یاسین یعنی اهل بیت رسول خدا. این تصحیف شده، یعنی آل یاسین در نوشتن و کتابت تبدیل به چی شده؟ الیاسین شده. خب علی ای حاله، اخباریین گفتن از روایاتی که در ما نحن فی هست به دست میاد که بالاخره علم اجمالی داریم که در قرآن 2 گونه تحریف شده است، اما بالاسقاط و اما به تصحیف، یا اسقاط شده یا تصحیف شده. البته تحریف به زیاده نداریم که در قرآن چیزی اضافه شده باشه، این را نداریم. تحریف یا به نقیصه است یا به تصحیف است. خب وقتی که علم اجمالی داریم به وقوع تحریف در آیات قرآن، دیگه تمسک به ظواهر قرآن امکان نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ممکن است همین آیه‌ای که می‌خواهیم به او تمسک کنیم قرینه‌ای داشته و این حذف شده است. همین آیه‌ای که می‌خواهیم به ظاهر او تمسک کنیم یه قرینه‌ای در کنارش بوده و این قرینه حذف شده. خب پس بنابراین توجه فرمودید، این ظهور دیگه حجت نمی شود. توجه کردید، پس این علم اجمالی به وقوع تحریف مانع می شود از حجیت ظواهر کتاب الله. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف از این استدلال 3 جواب می دهد. از این دلیل 6 3 جواب می دهد. البته صاحب کفایه همونطور که دیروز عرض کردیم علم اجمالی به وقوع تحریف را فی الجمله میپذیرد. یعنی میفرماید این ادعا بعید نیست که اخبار بر او دلالت میکند و اعتبار هم یعنی دلیل عقلی هم با این هماهنگ است، چون جمع آوری قرآن دست دشمنان اهل بیت بوده، هیچ بعدی ندارد که اینها آیات مربوط به ولایتی بوده و اینها را چکار کردن؟ اسقاط کردن. دیروز عرض کردیم این فرمایش از صاحب کفایه بسیار بسیار بعید است. اخباری ها بگن قرآن تحریف شده از اینها بعید نیست، آدم های سبک مغزی هستن، عقلانیت ندارن، تدبر و تأمل ندارن، هر روایتی هم که ببینن به سندش هم کاری ندارن. ولی از محقق عظیم و شأنی مثل صاحب کفایه خبره فن علم و اصول و در عقلانیت جزء شخصیت‌های ممتاز جهان تشیع است، العجب کل العجب که این بزرگوار تحریف در قرآن کریم را فی الجمله پذیرفته است. و این حرف خیلی حرف عجیبی است. اگر کسی تشکیکی در قرآن کریم بکند تمام اسلام فرو می‌ریزد، دیگه هیچ بنایی را ما نمی‌توانیم مبتنی کنیم. اصل اسلام همین قرآن کریم است، چون سند نبوت رسول خداست. اگر در این سند تشکیک بشود نبوت فرو می‌ریزد. علامه طباطبایی می‌فهمم من خیلی تعجب می‌کنم کسانی که به روایات تمسک می‌کنند و تحریف قرآن را ثابت می‌کنند، در حالی که اگر قرآن تحریف بشود نبوت پیغمبر از بین میره، نبوت از بین برود ولایت از بین میره، ولایت از بین برود روایات همه هوا هم منصورا میشه. یعنی این روایات تحریف خودش ریشه خودش را میزنه، چون اگر در قرآن تحریف بشه نبوت رسول خدا صفر میشود، نبوت که صفر شد ولایت صفر میشود، ولایت صفر بشه این اخبار تحریف چه دردی میخوره؟ خود این روایات تحریف خودش ناقض خودشه، خودش از بین برنده خودشه. بناهن علا هاد الاساس از اول تشیع تا به حال الى زمان ناهازا همه محققین قولن واحدن وقوع تحریف در قرآن کریم را به ای نحو من الانها نفی کرده ان جزمن و بدتن. و غیر از اخباریین که افرادی هستند که اصلا حساب اینها از علما و محققین جدا هست، غیر از اینها ما در استوانه‌های تشیع احدی را نداریم که همچین حرفی زده باشه. و این بسیار عجیب است. محشین کفایه هم نظیر آیت الله حکیم به صاحب کفایه اعتراض کردند این چه حرفی است که شما میزنید؟ وقوع تحریف در قرآن کریم ابدا جایز نیست، اصلا و ابدا یک درصد هم احتمال این معنا نمی‌رود. توجه فرمودید. بناهن علا هذا الاساس صاحب کفایه با پذیرش وقوع تحریف اما سه تا جواب از این دلیل داده. جواب اول فرمودن اولا این علم اجمالی به وقوع تحریف که ما این را بپذیریم ثابت نشده است که این علم اجمالی توجه فرمودید در ظواهر قرآن کریم باشه، شاید این تحریف در آیات متشابهات باشه. ما چه یقین نداریم که این تحریف در ظواهر، چون بحث ما ظواهر بود دیگه، ظواهر قرآن کریم، علمی نداریم که این تحریف لعل در آیات متشابهات واقع شده. حالا اول ثانیا سلمنا وقوع تحریف واقع شده است در ظواهر قرآن کریم، اما از کجا که این تحریف در ظواهر آیات الاحکام باشه؟ چون ما که در علم اصول بحث میکنیم از حجیت ظواهر، منظورمون همه ظواهر آیات نیست، اون آیات الاحکامه که در فقه به درد ما میخوره. لوفرز که تحریف در ظواهرم باشه، از کجا ثابت کنیم که این در ظواهر آیات الاحکام است؟ لعل این در ظواهر غیر آیات الاحکام باشه. هادا ثانیه. و اما ثالثه، صاحب کفایه میفهمد اصلا این علم اجمالی حجیت ظواهر را مخدوش نمی کنه. چرا؟ خوب دقت کنید. صاحب کفایه میفهمد به خاطر این که ما چه علم اجمالی داریم به وقوع تحریف، این علم اجمالی همه ظواهر قرآن را فرا میگیرد، اعم از این که مربوط به آیات الاحکام باشد یا مربوط به آیات اعتقادات باشد یا مربوط به آیات اخلاقی باشد. خوب دقت کنید اشکال سوم صاحب کفایه میفرماید اطراف علم اجمالی ما در این تحریف اعم است از آیات الاحکام، یعنی شامل آیات اخلاقی قرآن میشه، شامل آیات اعتقادی قرآن میشه، شامل قصه های قرآنی میشود. خب وقتی که علم اجمالی اطرافش متعدد شد، صاحب کفایه میفرماید این تحریف در غیر آیات احکام اثر عملی که ندارد، چون مثلا قصه های پیامبر آیات اخلاقی اگه تحریف شده باشه اثر عملی ندارد. اونی که اثر عملی دارد فقط در کجاست؟ در آیات و احکامی که در فقه تأثیر میذاره، یعنی وجوب و حرمت ممکنه عوض بشه. پس بنابراین علم اجمالی ما در بعضی از اطراف اثر عملی در بعضی از اطراف اثر عملی دارد، در بعضی ها ندارد. هر علم اجمالی که بعضی از اطرافش اثر عملی نداشته باشد، این علم اجمالی منجز میشه. علم اجمالی وقتی منجز میشه که در تمام اطراف معلوم بالاجمال چی داشته باشه؟ اثر عملی داشته باشه. الان تحریف در قرآن کریم اگر ما این را بپذیریم، اعم است از آیات الاحکام، آیات الاعتقادات، آیات الاخلاق، آیات القصص و المواعظ، همه اینها احتمال تحریف در همه اینها. اگر تحریف در آیات الاحکام باشه، خب این اثر عملی داره، یعنی حکم عوض میشه، وجوب یا حرمت اینها دگرگون میشه. اما اگر این تحریف در کجا باشه؟ در قصه های قرآن باشه، خب این چه اثری داره؟ یا در اخلاقیات باشه، این چه اثری خواهد داره؟ یعنی اثر فقهی و اثر عملی داره یا نداره؟ و این قاعده کلی رو داشته باشید، هرگاه علم اجمالی در اطرافش به گونه ای باشد که در بعضی از اطراف این علم اجمالی اثر عملی نداشته باشه، اون علم اجمالی منجز نمیشه. بناءً علی هذا الاساس صاحب کفایه میفرماید، اینم جواب سوم، که این علم اجمالی اصلا اثر بخش چرا؟ چون در بعضی از اطراف اثر عملی ندارد. نعم صاحب کفایه فقط یه جا اثر دارد، کجا؟ میفرماید اونجایی که علم اجمالی داشته باشیم به اثبات قرائن متصله نه منفصله. اگر قرینه ای متصل باشه و ما علم اجمالی داشته باشیم قرینه متصل ثابت شده، این علم اجمالی اثر دارد. چرا؟ چه فرقی هست بین قرینه متصله و منفصله؟ همون بحثی که قبلا گفتیم در قرائن متصله قرینه از اول نمیگذارد ظهوری منعقد بشود برای کلام، اما در قرینه منفصله ظهور منعقد میشود، اون قرینه منفصله مانع از حجیت میشود. فرق است بین این که ظهوری منعقد نشود یا ظهور منعقد بشود و چی داشته باشه؟ مزاحم و مانعی داشته باشه. اگر ما علم اجمالی داشته باشیم به قرائن متصله که اینها حذف شده، اصلا از اول برای آیات مبارکات بگید ظهوری منعقد نمیشه، به خلاف قرائن منفصله ها. یادتون نرفته که در بحث عام و خاص، در بحث مطلق و مقید چقدر این را تکرار کردیم؟ گفتیم فرق است بین مخصص متصل و مخصص متصل از اول نمیذاره برای عام ظهوری منعقد بشه، از اول عام ظهورش در خاص منعقد میشه. اما منفصل نه، اینطور نیست، ظهور عام در عمومیت منعقد میشه، بعد مخصص منفصل مانع از این حجیت ظهور میشه. توجه فرمودید؟ حالا اینجا هم همینطوره، اگر علم اجمالی داشته باشیم به قرائن منفصله ای که حذف شده، این علم اجمالی اثر بخش. اما اگر علم اجمالی داشته باشیم به قرائن متصله که اونها حذف شده، با وجود چنین علم اجمالی اصلا برای آیات مبارکات
بگی ظهوری از اول منعقد نشده، فلذا اصلا قابل تمسک نمی‌شود. خب این هم دلیل ششم و مطلبی. یه نکته دیگه باقی مونده، اینم بگیم دیگه، بحث ظواهر قرآن کریم از بحث کتاب الله المجید خارج خواهیم شد. و اون نکته این است که بحث اختلاف قرائات است. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید اختلاف قرائات در قرآن کریم دو جور است. یک وقت اختلاف قرائت موجب تغییر حکم نمی شود، با این کاری نداریم. اما یک وقت اختلاف قرائت موجب تغییر حکم فقهی می شود، مثلا حکم فقهی عوض می شود. مثلا مثل چی؟ مثل این آیه مبارکه که درباره زنان حائض بیان فرمود یسألونک عن المحیض قل هو موعظا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ای پیامبر، از تو سؤال میکنن درباره حیض زنان، بگو این حیض یک بیماری است. قل هو موعظا، عزا یعنی بیماری، بیماری است که برای زنان عارض میشود. فاعتزلوا النساء في المحيض، از زنان کنارگیری کنید، با اونها مباشرت نکنید وقتی که در زمان حیضن. توجه فرمودید. ولا تقربوهن، مقاربت نکنید حتی یطهرن. این دو جور قرائت شده، حتی یطهرن یعنی تا این که پاک بشه. یه قرائت دیگه داریم حتی یطهرن، یعنی تا اون موقعی که تحصیل طهارت کنه. اطهار با طهر فرق میکنه. ید هرنه این ثلاثی مجرد، یعنی پاک بشه، یعنی این خانوم وقتی که خون حیضش تمام شد ولو هنوز غسل نکرده، خون حیضش تمام شد، مقاربت اشکالی نداره. چه الان هم فتوا بر همین است، اکثر فقها فتواشون همین است، زن پاک شد احتیاج به غسل نداره، پاک که بشود مقاربت مانعی نداره. یه قرائت دیگه میگه حتی ید دهرنه. ید دهرنه حالا ظاهرا مال باب تفعل باشد، یتطهر نبوده که تاش ادغام شده در تا شده چی؟ یتطهر نه. تطهر به معنای تحصیل طهارت است. تحصیل طهارت یعنی چی؟ بفرمایید، یعنی غسل. پس این قرائت دوم میگه مقاربت نکنید با زنان تا وقتی که تحصیل طهارت کنید، باید غسل کنید. پس ببینید حکم فقهی عوض میشه. طبق قرائت اولا به مجرد طهر زنان توجه فرمودید مقاربت مانع، ولو هنوز غسل نکرد. طبق قرائت ثانیه حتما باید غسل کنه، قبل از غسل مقاربت حرام است و جایز نیست. خب این اختلاف قرائتی است که موجب چی میشه؟ اختلاف. خب در اینجا چه کنیم؟ خب در اینجا به کدام قرائت عمل کنیم؟ آیا حجت ان هر دو قرائت؟ چه باید؟ صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف می فرماید در اینجا دو مبنا وجود دارد. یک مبنا، مبنای مشهور است، مشهور از فقها که تقریبا هم اجماعی است، قائل شدند که قرائات سبع، هفت قرائت که داریم، اینها متواترند و همه به پیغمبر می رسند. خب اگر ما قائل به تواتر قرائات بشیم، پس هر دو قرائت حجت می شود، هم قرائت ید هرنن بگید، هم قرائت ید بحر، هر دوتا حجت میشه. خب وقتی که هر دوتا حجت شد با هم تعارض میکنه، چون اون میگه غسل میخواهد، این میگه غسل میخواهد، مثل دوتا روایتی که با هم متعارض شده، با هم تعارض میکنه، چه کار کنیم؟ بله باید چه کرد؟ تعارضا حسامتا، باید به اصل عملی مراجعه کنیم. اینجا باید به اصل عملی مراجعه کنیم. صاحب الکفای اعلی الله مقام شریف می فرماید در اینجا دیگه احد و احدل قرائتین بر دیگری ترجیح داده نمی شود. اون ترجیح مال روایات متعارض است. دوتا روایت که با هم تعارض کرد، ببینیم کدام سندش قوی تره، کدام موافق با مشهوره، کدام مخالف با عامه. اون مواردی که برای ترجیح متعارض ذکر شده مال چیه؟ بگید مال چیه؟ روایات متعارض. در غیر روایات مثل آیاتی که با هم تعارض دارن این داخل وارد معیار پیاده نمیشه. پس تعارضا بگید تعارضا یه مبنا. پس بنابر مبنای مشهور مسئله این میشه. و اما مبنای دو، مبنای دومی که در ما نحنفی از توجه فرمودید این است که بگیم این قرائات متواتر نیستن. صاحب کفایه موافق با همین نظره، میفرماید این حرف مشهور اصلی نداره تواتر القرائات. حالا این بحثی است در علوم قرآنی که آیا قرائات متواتر است یا نه. به نظر ما متواتر است، قرائات حقانه متواتر است، خلافاً لصاحب کفایه و صاحب الجواهر و آیت الله خویی. این سه شخصیت قائل به عدم تواتر قرائات هست، میگن قرائات سر متواتر نیست. حالا یه بحثی تو علوم قرآنی اونجا باید مطرح بشه. خب مبنای دوم این است که بگیم قرائات چی هست؟ متواتر؟ متواتر؟ باز این مبنای دوم به دو شاخه تقسیم میشه. کسانی که گفتن این قرائات متواتر نیستن، گفتن ولو مبنای اول، ولو این قرائات متواتر نیستن اما استدلال به این قرائات جایز است. یعنی می توانیم به این قرائات استدلال کنیم و حکم فقهی را ثابت کن. خب اگر این مبنا را بگیم، بفرمایید اگر این مبنا را گفتیم، اینم نتیجهش مثل همون قبلی میشه، مثل اینکه قائل به چی بشویم؟ تواتر قرائات بشیم. چون وقتی استدلال به هر دو آیه جایز شد، باز تعارضا بگیم تعارضا فساد. و اما مبنای دوم چه صاحب کفایه اینو قبول داره، فرموده از قرائات متواتر نیست، استدلال به اینها هم جایز نیست، فقط از ائمه اجازه داده شده ما قرائت کنیم این قرائات. فرمودن اقرؤوا کما یقرؤون الناس، قرائت کنید همونطوری که اهل سنت قرائت میکنن. این امر ائمه فقط جواز قرائت را، یعنی تلاوت به این قرائات اشکالی نداره، اما استدلال نمیشود به این قرائت ها کرد. تواتر که هیچی، اون که اصلا بذارید کنار، تواتر ندارد این قرائات افغانه. این یک. استدلال به اینها هم جایز نیست. این دو، فقط قرائت به اینها جایز است. ائمه به ما اجازه دادن که به این قرائت ها افغانه بخوان. تلاوت اشکالی ندارد، تلاوت قرآن به اینها اشکالی ندارد. خب اگر ما نظر صاحب کفایه را بگوییم، یعنی بگیم که استدلال به این قرائات هم جایز نیست، پس بنابراین دیگه اصلا هیچ شک از این دو قرائت اصلا حجیتی ندارد. نه اینکه تعارضا تساقطا، اصلا حجیتی ندارد. نوبت اصلا به تعارض، بگید نوبت به تعارض نمیرسه. توجه فرمودید صاحب کفایه میگن چون قرآن بودن اینها احراز نشده دیگه، وقتی قرائات با هم مختلف بشوند معلوم نیست کدومش کلام خدا هست. نهایتاً ما میتوانیم قرائت بکنیم چون ائمه اجازه داده اند، اما استدلال که نمیتونیم بکنیم. تواتر هم که چیه؟ تواتر هم که چیه؟ نداره. پس بنا ان علی هذا اصلا هر دوتا ساقط است. نه به تعارض تساقط میکند، نه اصلا همون از اول اینها کلام خدا بودنشون احراز نشده، چون ممکنه اون قرائت اول کلام خدا به اون نه بوده، ممکن است که این قرائت دوم کلام خدا به این نه باشه. ما احراز کلام خدا بودن را در هیچ کدام داریم یا نداریم؟ پس بنا ان علی هذا به هیچ کدام نمیشود تمسک کرد. صاحب کفایه میگوید در چنین مواردی ما باید مراجعه به همون عمومات یا اصول عملیه بکنیم، نه اینکه تعارضا تساقطا. نه اصلا از اول حجیتی بر اینها مترتب نمیشه. خب عنایت فرمودید بنابر قولی که گفتم و مطلب را دوباره تکرار میکنید، بنابر قولی کسانی که قرائات را متواتر میدانن یا استدلال به قرائات را چیه؟ جایز میدانن، این دو تا قرائت از قبیل چی میشن؟ دلیلین متعارضه. خب در دلیل این متعارضه میرسیم انشاءالله در باب تعادل ترجیح، یا ما قائل به طریقیت هستیم یا قائل به چی هستیم؟ سببیت. اگر قائل به طریقیت بشیم تعارضا، اگر قائل به سببیت بشویم که نیستیم، اگر قائل به سببیت بشویم، این دوتا دلیل متعارض از باب چی میشه؟ تأخیر میشه، یا این را عقض میکنیم یا این را. و چون مبنای ما طریقیت است باید بگیم چی؟ تعارضا. خب حالا سوال این است که جوابشو گفتم ها، حالا میپرسم که در ذهنتون انشاءالله تثبیت بشه. بفرمایید که این در قرائتین مختلفتین وقتی که تعارض کردن میتونیم به معیارهای ترجیح مراجعه کنیم؟ نمیتوانیم. چرا؟ چون اون معیارها مختص به روایتین متعارضتین هست، مال ما آیتین متعارضتین هست. اون روایات ترجیح با اون معیارهایی که برای ترجیح شده در آیتین متعارضتین تحقق پیدا نمیکنه، چون مخصوص به اون مورد میشه. خب این را تطبیقش کنیم، آماده بشیم برای بحث بعدی انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. و دعوه العلم الاجمالی، دلیل ششم اخباری ها بر عدم حجیت ظواهر قرآن کریم. و دعوه العلم الاجمالی به وقوع تحریف فیه، یعنی در قرآن کریم، به نحوه، بالاخره به یه نحوی تحریف شده، اما به اسقاط او به تصحیف. صاحب کفایه میفهمد این دعوا و انکانت غیر بعیدته، این همون جمله ایست که خلاف توقع از صاحب کفایه است. میفرماید دعوای تحریف، ادعای تحریف بعید نیست، کما یشهد به، یعنی به این تحریف، بعد الاخبار و یساعده، مساعدت میکند این تحریف را، الاعتبار. اعتبار یعنی دلیل عقلی. عقل هم میگه وقوع تحریف در قرآن کریم بوده. چرا؟ چون جمع آوری قرآن دست اهل بیت بود یا دشمنان اهل بیت؟ خب دشمنان اهل بیت. خب چه بعدی داره که آیاتی از قرآن در شأن امیرالمؤمنین بوده و اینها اسقاط کردن؟ عقل میگه هیچ بعدی نداره، چون اگر دست اهل بیت بود جمع آوری بله، ولی دست اهل بیت که نبوده. توجه فرمودید، یساعده الاعتبار. اگر چه این دعوا درسته، اما سه تا جواب از تحریف، سه تا جواب داریم. الا انه، یعنی این علم اجمالی به تحریف، لا یمنع عن حجیت ظواهره، من نمی کند از حجیت ظواهر قرآن، چون احتمال دارد که این تحریف در آیات متشابه بوده. لعدم العلم به وقوع الخلل فیها، یعنی در ظواهر، به ذالک، یعنی به این علم اجمالی، اصلا خللی در ظواهر نمیشه، چون احتمال دارد که تحریف در آیات متشابهات بوده. این جواب هم ولو سلم، اگر بپذیریم یعنی تحریف در ظواهر قرآن هم بوده، فلا علم به وقوع تحریف فی آیات الاحکام، علمی نداریم که حالا اون ظواهر آیات الاحکام بوده، شاید در ظواهر آیات اعتقادات بوده یا در ظواهر آیات اخلاقی بوده، از کجا که در آیات الاحکام باشه؟ و محل بحث ما فعلا کجاست؟ آیا فقیه به ما و فقیه راجبه چی بحث میکنه؟ آیات الاحکام بحث میکنه. خب اینم حالا اشکال سومی که در اینجا دقت کنید، اشکال سوم چی بود؟ این که از بیرون که تو ذهنتون هست انشاءالله، علم اجمالی وقتی منجز میشه که تمام اطرافش اثر عملی داشته باشه. ول علم به وقوعه، علم به وقوع تحریف فیها، یعنی در آیات الاحکام، آفی غیرها من الآیات، این علم اجمالی غیر زائرن، یعنی ضرر نمیزند به حجیت آیاتها، یعنی آیات الاحکام. چرا؟ لعدم حجیت ظاهر سائر الآیات، چون ظاهر سایر آیات، آیات اعتقاد یا اخلاق یا قصه های پیغمبران، حجیت یعنی اثر عمل، حجیت یعنی اثر عملی. اثر عملی برای ما چیه؟ داره یا نداره؟ و هرگاه علم اجمالی بعضی از اطرافش اثر عملی نداشته باشه، این علم اجمالی ضرر نمیزنه. لعدم حجیت ظاهر سائر الآیات، ولعلم الاجمالی به وقوع الخلل فی الظواهر، این علم اجمالی به این که خللی در ظواهر واقع شده، انما یمنع عن حجیت ظواهر اذا کانت کلها حجه، اذا کانت کلها زمینش میخوره به ظواهر، زمانی که تمام ظواهر اثر عملی داشته باشه، و الا یعنی اگر همه ظواهر اثر عملی نداشته باشه، لا یکاد ینفک ظاهر عن ظاهر، و الا جدا نمیشود هیچ ظاهری چه در قرآن چه در غیر قرآن، عن ذلک یعنی از این علم اجمالی به وقوع الخلل. بالاخره هر متکلمی ما میدونیم بعضی از ظواهرش خللی درش واقع شده. مثلا فرض کنیم الان با شما صحبت میکنم دیگه، کلمات من جزء چیه؟ ظواهر. شما علم اجمالی دارید، بالاخره بعضی از این ظهورات کلام من خللهایی درش واقع شده است. آیا این علم اجمالی جلوی عمل به ظواهر کلام من رو میگیره یا نمیگیره؟ نمیگیره. چرا؟ چون همه ظواهر کلام من اثر عملی نداره، فقط اونایی که اثر عملی داره. این علم اجمالی که یه خللی در یکی از ظواهر قرآن کریم واقع شده، این ضرری به حجیت ظواهر؟ چرا؟ چون همه ظواهر قرآن برای ما اثر عملی داره یا نداره؟ و الا اگر قرار باشه این علم اجمالی ظواهر قرآن رو از کار بیندازه، ظواهر کلام هر متکلمی از کار بیفته، چون بالاخره در هر متکلمی ما علم اجمالی به خلل در ظواهر کلام چیه؟ داریم. کمالا یخفا ففهم، این ففهم اشاره به چیست؟ دقت بفرما وجه ففهم. این ففهم اشاره به این است که صاحب کفایه فرمود در غیر آیات الاحکام ظواهر قرآن اثر عملی ندارد. ففهم که نه، این حرف درست نیست. تمام آیات قرآن اثر عملی دارد. هیچ آیه از آیات قرآن نیست که اثر عملی نداشته. حتی قصه های قرآن، حتی اونایی که به نحو قصه است، اینها هم اثر عملی دارد. توجه فرمودید، چون که در قرآن کریم داریم که وقتی که عرضم به حضور شما قصه ها را بیان می‌فرماید، می‌فرماید لقد کان فی قصصهم عبرتن لأولی الالباب. قرآن کتاب عمل است اصلا. چطور ما میگیم فقط ظواهر؟ این خیلی بحث عجیبی است. ما میگیم آقا فقط آیات الاحکام همینه، بقیه قرآن اصلا اثر عملی نه. خب نتیجه چی؟ یعنی مردن قرآن دیگه. قرآن میشه کتاب مرده. فقط 500 تا آیه که آیات الاحکام می حرف صاحب کفایه، بازگشتش به همینه دیگه. آیات قرآن فقط اثر عملی داره، بقیه آیات قرآن اثر عملی چیه؟ نه. خب این در این صورت قرآن چی میشه؟ بله، قرآن کتابی میشود که 6000 خورده آیه فقط 500 تا آیهش اثر داره، یعنی 5000 خورده آیات قرآن همه فاتحه، یعنی بیچ به درد نمیخوره. ففهم که واقعا این ففهم باید اینجا باشه، همه آیات قرآن اثر عملی داره. شما یه آیه قرآن رو به من نشون بدید و ثابت کنید که این آیه اصلا یه آیه کوچکترین آیه قرآن را نشان بدید که این اثر عملی نداشته باشه، محال است پیدا کنید. محال است در قرآن کریم آیه ای پیدا بشه که این آیه اثر عملی نداشته باشه. بناهن علا آدائی جواب سومی که صاحبی کفایه دادن، ففهم میخواهد، اون هم چه ففهمی که باید توجه فرمودید عرض کردیم. نه هم صاحبی کفایه میخواهد، بله این علم اجمالی یه جا خوب است. نه هم لو کان الخلل المحتمل فی او فی غیره، اون خللی که احتمال داده می شود، فیه یعنی در ظاهر آیات الاحکام، ضمیر رو دقت کنید، فیه یعنی در ظاهر آیات الاحکام، او فی غیرهی یا غیر ظاهر آیات الاحکام یعنی بقیه آیات دیگر، این خلل لو کان الخلل المحتمل فی او فی غیره به متصل بهی، خلل به چی باشه؟ قرینه متصل باشد، لأخل به حجیته، اخلال میزند به حجیته، یعنی به حجیت ظاهر. چرا؟ همون بحثی که داشتیم در قرینه متصله، لعدم اقاد ظهور لهو یعنی برای ظاهر، هین اذن یعنی در این هنگام که قرینه متصله است، و ان اقد له الظهور، اگر چه منعقد میشود لهو یعنی برای اون ظاهر ظهور، لولا اتصاله، اگر اتصال این محتمل القرینیه چیه؟ وجود نداشت. توجه فرمودید. خب این هم راجع به این مسئله. ثم ان التحقیق، بحث اختلاف قرائات، ثم ان التحقیق ان الاختلاف فی القرائه بما یوجب الاختلاف فی الظهور اختلاف در قرائتی که موجب اختلاف در ظهور بشه، مثل چی؟ یدهرنه به تشدید و تخفیف یوجب الاخلال به جواز تمسک ولی استدلال، موجب می شود که اخلال بزنه به جواز تمسک و استدلال. البته این رو مبنای چیه؟ رو مبنای چی بود؟ صاحب کفایه قائل بودن که قرائات متواتر، استدلال هم جایز، فقط چی جایزه؟ قرائتش جایزه، تلاوت فقط به این قرائات جایزه، استدلال نمیتونیم بکنیم. لذا رو مبنای خودشون اینو دارن میگن یوجب الاخلال به جواز تمسک بل استدلال. چرا اخلال میکند؟ لعدم احراز ما هو القرآن، چون ما احراز میکنیم کدوم قرائت اون قرآن واقعی و نازل بر پیغمبر اکرم است. ولم یثبت تواتر القرائات، بخونید، ولا جواز الاستدلال بها، یعنی به این قرائات هیچ کدام از اینها ثابت نشده. و ان نسب الى المشهور تواتر قرائات لکن نه، یعنی این تواتر مما لا اصل له، اصلی برای این تواتر وجود نداره. و انما ثابت، پس این قرائات حقانه چی داره؟ انما ثابت و جواز القرائت بها، اونی که از روایات ما ثابت شده است که جایز است قرائت به این قرائات حقانه، فقط میتونید تلاوت کنید، چون در روایت داریم اقرأوا کما یقرأ الناس، همونطور قرآن رو قرائت کنید که مردم قرائت میکنن، همونطور قرائت های حقانه. ولا ملازمت بینهما، ملازمه این نیست بینهما، یعنی بین چی و چی؟ بین جواز القرائه و جواز الاستدلال، بین اینها ملازمه ای نیست. کمالای خود ولا فرز جواز الاستدلال بها، حالا صاحبی کفایی رو اون مبنا بحث میکنه، اگر فرض بشود جواز استدلال به این قرائات، فلا حاجت لملاحظت ترجیح بینها، حاجتی نیست که ما ملاحظه کنیم ترجیح بینها زمین به کجا میخوره؟ قرائات را. چرا؟ به خاطر اینکه ادله ترجیح مال کجا بود؟ آفرین، روایتین متعارضته، نه برای آیتین متعارضته. فلا حاجت لملاحظت ترجیح بینها، یعنی بین قرائات، بعد کون الاصل فی تعارض الامارات، بعد از آنی که اصل در تعارض امارات، هو سقوطها، یعنی سقوط امارات، عن الحجیه فی خصوص المعدا بنا عن الاعتبار امارات من باب چی؟ و تخییر بینها، یعنی بین امارات، بنا عن السببیه، اگر ما قائل به سببیت شدیم باید چی قائل بشیم؟ تخییر. اگر قائل به طریقیت شدیم باید قائل به چی بشویم؟ تساقط بشویم. توجه فرمودید؟ خب حالا ترجیح دیگه اینجا راه، چون یا باید قائل به تخییر بشیم یا باید قائل به چی بشیم؟ تساقط بشویم. روایات ترجیح مال روایتین متعارضتین هست، به آیتین کاری نداره. میفرماید که مع عدم دلیل علی ترجیح فی غیر روایات من سایر الامارات، در بقیه امارات غیر از روایت دلیلی بر مراجعه به مرجحات نداریم. خب حالا که اینطور شد، فلا بد من الرجوع حین اذن، یعنی در این هنگام تعارض قرائات که با هم تعارض کردن، باید رجوع کنیم الی اصل، یعنی اصل عملی، اول عموم یا عمومات، حسب اختلاف مقامات. انشاءالله اینم که روشن شد دیگه، بله روشنه، حتما سوال کنم جواب میدیم. بسیار. اگر اونی که در قرآن آمده که قرآن بوده، بعدن به خاطر اختلاف قرآن این مشکل به وجود آمده، صاحب کفای معتقدن در زمان پیغمبر اکرم که این مسائل نبوده. خب همه آیات بالاخره تواتر اجمالی که داریم، ما میدونیم که یکی از این آیات بالاخره آیات قرآن دیگه، ببینید از این که خارج نیست قرآن کریم، از همین ها چیز دیگه ای که نیست. حالا تواتر تفصیلی نداریم، بفرمایید تواتر چی داریم؟ اجمالی داریم. خب بحث ما در ظواهر تمام شد، بریم بحث دوم. دومین اماره ای که قائل به اعتبار او شده است قول لغویین است. آیا قول لغویین در معانی لغات اماره است، معتبر است یا معتبر نیست؟ در ما نحنفی دو قول است. یک قول، قول کسانی است قائل به اعتبار شده، حتی ادعای اجماع هم شده که قول لغوی معتبر، و اما قول ثانی قول صاحب کفایه شیخ اعظم گفته ان قول لغوی حجت نیست مگر اونجایی که موجب وسوخ و اطمینان بشه، اما به یک کتاب لغت مراجعه کنیم این حجت نمیشه، باید به چند تا کتاب مراجعه کنیم تا وسوخ حاصل بشه، تا اطمینان حاصل بشه، ولی به مجرد قول یک لغوی، قول لغوی برای ما اماره، اماره معتبره، ظنی آورد ولی ظن غیر معتبر، ظن معتبر نمیشه. این نظر صاحب کفایه. حالا تا برسیم به این نظر، صاحب کفایه مقدمه ای را بیان می فرماید که این مقدمه اصلا هیچ ربطی به قول لغوی هم ندارد اولش، بعد آخرای این مقدمه وارد قول لغوی می شود، و اون مقدمه این است. صاحب کفایه می فرماید ما که گفتیم ظواهر حجت است، اونجایی ظواهر حجت است که ظهورش قطعی باشد، یعنی قطع به ظهور داشته باشد، قطع داشته باشیم که این کلام ظهور در این معنا دارد. حجیت ظواهر مال اونجایی است که ظاهر بودن بالقطع احراز شده باشد، یقین داشته باشیم که این لفظ ظهور در این معنا دارد. و اما اگر قطع نداشته باشیم، صاحب کفایه می فرماید اگر قطع به ظهور نداریم، یعنی شک در ظهور پیدا می کنیم، این چهار صورت پیدا می کنیم. اونجایی که قطع نداریم، یه وقت قطع داریم که خب لا کلام اون که هیچ، اگر قطع نداریم این چهار صورت پیدا می کنیم. یک، صورت اولا می فرماید این که ما قطع عدم قطع به خاطر این است که احتمال میدیم یه قرینه‌ای وجود داشته باشه، قطع نداریم به ظهور. چرا قطع نداریم؟ بالاخره یه منشأی داره دیگه، ما قطع نداریم چرا قطع نداریم؟ میفرماید منشأ قطع ما احتمال وجود قرینه است، احتمال میدیم یه قرینه اینجا وجود داشته و به دست ما نرسیده. صاحب کفایه میفرماید در این صورت، در این صورتی که شک ما به خاطر احتمال وجود قرینه باشد، میفرماید اصل عدم قرینه است، به این شک نباید توجه کنیم، به ظهور اصل میکنیم. اگر ما شک در ظهور کردیم و این شک ما ناشی از احتمال وجود قرینه است، احتمال میدیم که یه قرینه اینجا وجود داشته و به دست ما نرسیده، بنا را بر چی میگذاریم؟ عدم قرینه. چه کار میکنیم؟ به این ظهور، بگید به این ظهور عمل میکنیم. خب اینجا در این صورت، پس بنابراین در این صورت باید چیکار کنیم؟ به ظهور عمل کنیم یا عمل نکنیم؟ خب تا اینجا مسلمه که اینجا باید به این ظهور عمل کنیم، ولیکن یک اختلافی است بین شیخ و صاحب کفایه که در این صورت که به ظهور عمل میکنیم، عمل به ظهور به خاطر اصالت عدم قرینه است یا به خاطر اصالت الظهور است. آیا در این صورت شکی نیست که به ظهور عمل میکنه، به احتمال وجود قرینه توجه نمیکنه، منتها این که ما به ظهور عمل میکنیم آیا به خاطر اصالت عدم قرینه؟ شیخ میگه به خاطر این اصالت عدم قرینه است، توجه فرمودید، به خاطر اصالت عدم قرینه، یا این که بفرمایید چیه؟ بله، به خاطر چیه؟ اصالت الظهور است، نه اصالت عدم قرینه نیست. اصل اولین است که این ظهور منعقد شده است، باید به این ظهور عمل. این نظر صاحب کفایه است. شیخ می فرماید در موارد مشکوک اول بنا میذاریم بر این که اون قرینه نیست، اصالت عدم قرینه، بعد میام به ظهور عمل میکنیم. صاحب کفایه می فرماید نخیر، اصل اولی چیه؟ هرگاه کلام یک ظهوری داره ما باید به ظهورش عمل بکنیم، خود اصالت و ظهور یه اصل مستقلیه و به اصالت عدم قرینه کاری نداره. اختلافی است که در اینجا شده. صاحب کفایه نظر خودشون را میفهمند، به نظر ما اصالت و ظهور اینجا محکم است و ما کاری و اصالت عدم قرینه نداریم بر برابرشه. آخرش یه فقه همین میزن وقتی که این را میفهمد ما به اصالت و ظهور عمل میکنیم، به اصالت عدم قرینه، حال بعد میفرماید فهمم فهم که نه حق با شیخ است. چرا؟ چون تا اون قرینه محتمل دفع نشود این ظهور منعقد نمیشود. پس باید اصالت عدم قرینه را اول جاری کنیم. اصالت چون احتمال وجود قرینه میدهیم، باید اصالت عدم قرینه جاری بشود و اون قرینه مشکوکه منتفی بشود، بفرمایید تا این ظهور چیه؟ منعقد گردد. و الا اصالت و ظهور بدون اصالت عدم قرینه نمیتواند تحقق پیدا کند. چرا؟ چون احتمال وجود قرینه میدیم دیگه. با وجود احتمال قرینه تا این قرینه محتمله با اصالت العدم بگید نفی نشود، عمل کردن به ظهور امکان ندارد. خب این صورت اولا. بریم سراغ صورت ثانی. صورت ثانیه می فرماید اونجایی که ما قطع به ظهور نداریم. چرا؟ چون احتمال می دهیم قرینیت الموجود را. صورت دوم با صورت اول فرقش روشن بشه. صورت اول احتمال وجود قرینه است، صورت دوم چیه؟ قرینیت الموجود. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی تو کلام هست، نمی دونیم قرینه هست یا قرینه نیست. یه چیزی در کلام وجود داره ها. صورت اولا اونجا که چیزی در کلام نیست، احتمال میدیم یه قرینه‌ای بوده و به دست ما نرسیده. صورت ثانیه نه، قرینیت الموجود، یعنی یه چیزی وجود داره مطمئن نمیدانیم این قرینه هست یا قرینه نیست. و صورت ثانیه، پس صورت ثانیه احتمال چیه؟ قرینیت ال و ما اصالت الحقیقه را از باب تعبد معتبر بدانیم نه از باب بناء عقلا. قبلا یه بار براتون عرض کردیم در بحث عام و خاص، در بحث اصالت الظهور، در بحث اصالت الحقیقه دو تا مبنا هست. یه مبنا این که بگیم آقا اصالت عدم قرینه، اصالت الحقیقه، اصالت الظهور، اینها از باب چی حجتن؟ تعبد حجتن، یعنی از باب استصحاب است، استصحاب عدم قرینه میکنه. این یه مبنا هست. یه مبنای دیگر هست که میگن نه آقا این اصول لفظیه از باب چی حجته؟ از باب بناء عقلا. بناء عقلا یعنی عقلا در محاوراتشون بنا میگذارن، هر وقت شک در قرینه کردن میگن چیه؟ اصل چیه؟ عدمه؟ این اصل، اصل عقلاییه نه اصل تعبدی ها، استصحاب و اینها نیست. عقلا مبناشون بر این است در محاورات هر جا که احتمال قرینه بدن بنا میذارن بر چی؟ عدم قرینه. دو تا مبنا میشه. حالا صورت دوم اینجا شد که شک ما به خاطر چی شد؟ قرینیت و اصالت الحقیقه یا اصالت الظهور و اصالت عدم قرینه را از باب چی حجت میدانیم؟ بگید از باب صاحب کفایه. میفرماید در این جا، در این صورت دوم باز هم به ظهور عمل میدانیم، باز هم به ظهور عمل میشه. یعنی بنا میذاریم که این موجود قرینیتی نداره، چون که اصالت عدم قرینه را از باب چی حجت میدانی؟ تعبد حجت میدانی. خب یعنی همه جا شما بنا بذار ولی که قرینه‌ای وجود نداره. صورت سوم، صورت سوم اونجا ایست که شک در قرینیت موجود داشته باشیم و اصالت عدم قرینه را از باب بنا عقلا حجت بدانیم. شک داریم در قرینیت الموجود و اصالت عدم قرینه یا اصالت الحقیقه را از باب چی حجت بدانیم؟ بناء عقلا حجت. صاحب کفایه در این صورت عمل به ظهور امکان ندارد، نمیشه عمل. چرا؟ بفرماید به خاطر اینکه عقلا وقتی که شک در قرینیت موجود کنن به ظهور عمل نمی کنن. اگر در کلام یه چیزی هست احتمال میدن که این قرینه باشه، عقلا عمل نمی کن. بحث تعبد با عقلا فرق میکنه ها. اگه بنامون بر تعبد باشه میگیم ولش کن، بهش عمل نمی کنیم. اما اگر از باب بنا عقلا حجت بدانیم، عقلا وقتی که در کلام یک چیزی باشد که احتمال قرینیت این را بدهن به اون ظهور عمل، بگید عمل، پس فرق است بین این که اصالت الحقیقه را از باب تعبد و جد بدانید بگید یا از باب یا از باب بنا و غلاب حجت بدانید. اگر از باب تعبد حجت بدانید شک در قرینیت الموجود بفرمایید ولی ظهور را از بین نمیبرد. اما اگر از باب بنا و غلاب حجت بدانید نخیر دیگه این ظهور حجت چون اغلا به قرینیت الموجود توجه میکنه. اینجا خب اینم صورت چندم شد، صورت چندم شد، سوم دیگه، ستا شد دیگه، شک در وجود قرینه، قرینیت الموجود بنابر تعبد، قرینیت الموجود بنابر بنائه، چند تا صورت شد پس؟ ستا. و اما صورت الرابع، صورت چهارم، اینجا هم جاییست که میخوام وارد بحث قول لغوی بشیم. صورت چهارم میفرماید اونجایی که شک ما در ظهور ناشی از عدم علم به لغت باشه، لغت را نمیدانیم. شک ما در ظهور ناشی از این باشد که ما معنای لغت را نمیدانیم که آیا این معنایش این هست یا معنایش این متفاهم عرفی را نمیدانیم که آیا این هست یا این صاحب الکفایه اهل الله مقامه شریف میفرماید. در اینجا بعضی ها گفتن به ظنمون عمل میکنیم، یعنی ظن به ظهور که پیدا کردیم به این عمل میکنیم. میفرماید این حرف باطل است. چرا؟ به خاطر اینکه ظن به ظهور دلیلی بر اعتبارش قائم نشده. اصل اولی در ظن چی بود؟ حجیت یا عدم حجیت؟ عدم. ما ظن به ظهور داریم که فایده نداره. ما که گفتیم ظهورات حجت است، اونجایی که ظهور قطعی باشه. ظن به ظهور که فایده ای نداره. از همین جا وارد این بحث لغوی میشه. صاحب کفایه میفرماید بعضی ها گفتن ظن به ظهور اگر ناشی از قول لغوی باشد حجت است. ظن به ظهور اگر ناشی از قول لغوی باشد این حجت میشه. چرا گفتن؟ چون قول لغوی از امارات خاصه است، یعنی اماراتی که دلیل خاصی بر اعتبارش داره. خب به چه دلیل قول لغوی حجت است؟ طرفداران حجیت قول لغوی سه دلیل را اقامه کردن. دقت بفرما. دلیل اولین دلیلی که اقامه کردن اتفاق العقلاء و العلماء. گفتن عقلاء و علماء همه اتفاق دارن که در مقام محاجه در معنای لغت احتجاج که میخوام بکنم به قول اهل لغت مراجعه میکنن. اتفاق بگید اتفاق عقلاء و العلماء، همه علماء وقتی که بحث بشه بین العلماء توی معنای لغت احتجاج میخوام بکنم. به چی احتجاج میکنم؟ به قول لغوی احتجاج. عقلا اگر بحث، حالا به علما کار نداریم، عقلا اگر با هم بحثشون بشه آیا این لغت معناش اینه یا نه، میگه آقا برو کتاب لغت رو برده بیار. در مقام احتجاج به چی مراجعه میکنم؟ بگید به چی مراجعه میکنم؟ قول لغوی. پس دلیل اول دقت کنید، فرق دلیل اول با دوم روشن بشه ها. دلیل اول اتفاق العقلا بله علما، علما و عقلا همه متفقن که در موارد شک در معنای لغوی در مقام احتجاج برای تشخیص معنای لغت بگی به چی مراجعه میکنیم؟ قول لغوی مراجعه میکنیم. این دلیل اول. صاحب الکفایه اهل الله و شه در این دلیل دو تا اشکال داره. اشکال اولا میفرماید این اتفاق و عقلا به درد نمیخورن، فایده ای نداره. چرا؟ به خاطر اینکه بنای عقلا اونجایی به درد میخورن که در زمان معصوم باشه و معصوم از این بنای عقلا ردی نکرده باشه. دیروز براتون گفتیم بنای عقلا به ذاته که حجت نیست. بنای عقلا باید در زمان معصوم باشه، در مرآ و منظر معصوم باشه و معصوم از اون من نکرده. تقریر امام این حجیت میدهد به این بنای عقلا. صاحب کفایه میفهمد خب رجوع به اهل لغت که در زمان ائمه نبوده، که این بعدن بوده. در زمان ائمه چی به اهل لغت مراجعه؟ اصلا کتاب لغتی اون موقع نبوده. که پس این اتفاق درسته که الان بین عقلا و علما چنین اتفاقی هست، ولی این اتفاق چون به زمان معصوم نمیرسه برای ما ارزشی بناه عقلایی به درد میخورد که به زمان معصوم برسد و معصوم منعی نکرده باشد از تقریر امام بفهمیم که این کار درستی بوده و الا صرف این که عقلا یک کاری انجام میدن که دلیلی بر حجیت کلام عقلا ما نداریم، که فقط کلام امام حجت است، فعل و تقریر امام حجت است، عقلا حجیتی ندارن. که اون بنا عقلا که ما جاهای دیگه میگفتیم حجته به خاطر اینکه به زمان امام میرسید و امام هم حرفی نزده، میگیم خب پس بنابراین حجت. اما مراجعه به اهل لغت که به زمان امام نمیرسه، چون این کتاب های لغت و اینها مسائل لغوی اینها متأخر از زمان معصومینه، اون موقع که لغتی و کتاب لغتی و این حرف ها نبوده که. هادا اولا. و اما ثانیا صاحب کفایه می فرماید این که شما گفتید عقلا مراجعه می کنند به اهل لغت، می فرماید این اطلاق نداره. رجوع عقلا به اهل لغت اونجاییست که تبعید شرایط شهادت را داشته باشه، یعنی اولا متعدد باشه، ثانیا عادل باشه، همون شرایطی که در شهادته، یعنی حالت بیانه را باید پیدا کنه، بیانه شرعیه را پیدا کنه. ما دلیلی نداریم که عقلا به قول یه لغوی هم عمل میکنن ولو عادل هم نباشه. اونی که قدر متیقن از سیره عقلا هست اینی که مراجعه به اهل لغت طبق شرایط شهادت و بیانه شرعی باید باشه، یعنی تعدد داشته باشه، بفرمایید چی داشته باشه؟ عدالت هم باید داشته باشه، بدون اینها امکان پذیر. این دلیل اول که دو تا اشکال داره. و اما دلیل دوم تمسک به اجماع است. سید مرتضی اعلم الله مقامه الشریف تمسک به اجماع فرموده از قول اهل لغت حجت است، اجماعا بین فقهاءنا، اجماع بین فقهاء ما. صاحب کفایه بر این اجماع هم اشکال می فرماید اولا این اجماعی که سید گفته، ما اجماع دو روند داریم، یا اجماع محصل است یا اجماع منقول است. اجماع محصل یعنی خودمون تحصیل کرده باشیم، می‌فهمم که ما همچین اجماعی پیدا نکردیم. و اما اجماع منقول که سید نقل کرده، می‌فرماید این اجماع منقول هم مقبول نیست، قابل قبول نیست. چرا؟ می‌فرماید چون این اجماع مدرکی است. می‌رسیم انشاءالله به حول قوه الهی جلسه بعد به بحث اجماع می‌رسیم. اجماع که یکی از ادله هست، آیون فرمودن اونجای اجماع حجته که مدرک مجمعین در دست ما نباشه. اگر بدانیم که مجمعین به خاطر این دلیل فتوا داده ان، دیگه اجماع برای ما ارزشی، اسم این اجماع بذاریم اجماع چی؟ مدرکی. یعنی اجماعی که مدرکش برای ما معلومه، خب ما اینو با اون مدرک، اگر از اون مدرک برای ما هم علم حاصل شد فتوا میدهیم، اگر حاصل نشد فتوا. صاحب کفایه میفرماید در رجوع به اهل لغت مدرک این آقایون برای ما معلومه. چیه مدرکشون؟ میفرماید مدرکشون این است که میگن اهل لغت اهل خبره هستن و قول اهل خبره هم حجت است. مدرکشون اینه، مدرک اینا این است. کسانی که گفتن مراجعه کنیم به اهل لغت از باب رجوع به اهل خبره است. صاحب کفایه میفرماید خب دلیلشون اینه و این دلیل دو تا اشکال داره. یک، اولا رجوع به اهل خبره مطلق نیست، به هر اهل خبره نمیشه مراجعه کرد. رجوع به اهل خبره به شرط الوثوق و الاطمینان، اونجایی که به قول اهل خبره انسان اطمینان حاصل کنه. توجه فرمودید این یه اشکال، و با قول یک لغوی اطمینان برای انسان حاصل نمیشه. اشکال دوم دقت این مهمتره. صاحب کفایه میفهمد ثانیا اصلا اهل لغت اهل خبره نیستن، لغویین اهل خبره نیست. خوب دقت کنید آنی روشن بشه، لغویین اهل خبره نیستن. چرا؟ دقت کنید، میفهمد به خاطر این که اون چیزی که ما در لغت لازم داریم تمییز بین معنای حقیقی و معنای مجازی است. اون چیزی که فقیه از لغت احتیاج داره تمییز بین معنای حقیقی و میفرماید در حالی که اهل لغت اصلا نمیان این کار رو بکنن در کتاب‌های لغت، اهل لغت چیکار میکنن؟ فقط موارد استعمال بیان میکنن که این لفظ در چه جایی استعمال شده، کدوم حقیقی کدوم مجازی اصلا برای ما معین نمیکنه. پس اهل لغت از این جهت اصلا خبره نیستن. خبره چی؟ خبره چی؟ تمییز بین معنای حقیقی و معنای مجازی. شما برید کتابای لغت ببینید، مثلا المنجد، اقرب الموارد، هیچ کجا نگفته کدوم معنای حقیقی کدوم معنای مجازی. میگه مثلا ضرب 10 تا معنا داره، مثلا اکل 5 تا معنا داره، معانی رو پشت سر هم بیان میکنه، معین میکنه کدوم حقیقیه و کدوم مجازیه. مثلا فقط یک کتاب لغت داریم که معنای حقیقی را از مجازی معین کرده است. ببینم فضلا بلدی کدوم کتاب لغته که معنای حقیقی را از مجازی جدا کرده؟ کتاب خیلی خوبی هم هست. نه بله، از کتاب های اصلی میگم، دست اول کتاب اساس البلاغه زمخشری، اساس و اصلا مبناش بر اینه، یعنی از اول گفته این کتاب را من برای تمییز بین المعنى الحقیقی و المجازی نوشتم. اساس البلاغه مال زمخشری، از اون فحول ادبیات بوده ها، زمخشری، جار الله زمخشری که عمرش را هم در کنار کعبه گذرانده، لذا لقب جار الله به او داده، همسایه خدا، چون دائما مجاور مکه مکرمه بوده. تألیفات عالی دارد، از جمله تفسیر خیلی عالی داره به نام تفسیر کشاف که تفسیر ادبی قرآن کریم است، ادبیات آیات را. اون کتاب اساس البلاغه خوبه، اما بقیه کتاب ها اینطوری. پس لغوی اهل خبره هست یا نی؟ چرا اهل خبره نی؟ چون برای ما چیکار کرده؟ فقط موارد استعمال را بیان کرده که این کلمه در کجاها استعمال میشه، اما تمییز بین المعنى الحقیقی و المجازی نداده. این قلت اگر کسی بگه نه لغوی ها تمیز دادن، چطور تمیز دادن؟ به خاطر اینکه اون معنایی که اول ذکر میکنن اون معنا معنای حقیقیه، اون معانی که بعدن ذکر میکنن اینا مجازی میشه. پس همین که اول ذکر کردن این دلیل برای اینکه این معنای حقیقیه، اونایی که بعدن ذکر کردن میشه معنای چی؟ مجازی. امور قلتون صاحب کفای منخه اصلا این علامت نیست. چرا؟ میفهم به خاطر این که پس اگر اینطور باشه، پس در اون الفاظی که مشترک هستن، یعنی لفظی که مشترکه ببینه دو معنا، پس اولی باید حقیقی باشه، دومی باید چی باشه؟ طبق حرف شما دومی باید چی باشه؟ در حالی که در مشترک هر دو تا معنای حقیقی. چی گفته اونی که اول ذکر کردن حقیقی، اون که دوم گفتن مجازیه؟ اگر این معیار صحیحی باشد، لازمش این میشود که در لفظی که معنای مشترک داره، معنای اولش حقیقی بشه، دومی چی بشه؟ در حالی که مشترک هر دو تا معناش حقیقیه، نه یعنی که اولی حقیقیه دوم مجازی. پس این علامتی هم که میخوان ذکر بکنن، صاحب کفایه میفرماید اصلا اهل لغت به درد ما، اهل لغت به درد ما، چون فقیه به ما و فقیه دنبال چیه؟ معنای حقیقی از معنای. در حالی که در کتاب‌های لغت امتیاز بین المعنى الحقیقی و المجازی وجود ندارد، پس بنابراین اهل لغت اهل خبره از اون جهتی که ما می‌خواهیم نیستند. اینم دلیل چندم شد؟ ها؟ دلیل چندم؟ سوم یا دوم؟ یقینا؟ خب الحمدلله بعضی ها یقین دارن، معلومه بیدارن، خواب نیستن، بعضی ها کسی جواب نمیدن، الحمدلله دیگه از فاز بله این ندان هوا گرم و روزهای آخر و تراکم درس ها و فکر امتحان ها و دیگه از هر جهت دیگه ظرفیت آقایون پر شده. حالا بریم سراغ دلیل سوم. دلیل سوم برای حجیت قول لغوی تمسک به دلیل انصداب است. تمسک کردن به دلیل انصداب، توضیح و ظاهر گفتن که ما در باب علم به معانی لغوی هیچ راهی غیر از قول اهل لغت نداریم. دقت کنید این دلیل انصداد روش میگن انصداد صغیر. یه انصداد کبیر داریم که بعدا بهش میرسیم، اینو بهش میگن انصداد صغیر. انصداد صغیر یعنی در خصوص علم به لغت، در خصوص علم به واژگان عربی و لغت عربی ما راهی غیر از قول اهل لغت نداریم. پس راه ما منصده. وقتی که راه علم منصده، چاره ای غیر از عمل به قول به قول لغوی وجود ندارد از باب دلیل انسداد. اینم دلیل چندم شد؟ صاحب کفای اشکال میفهمد. میفرماید، خلاصه‌شو بگم تا توضیحش بدم، صاحب کفای میفرماید دلیل انسداد صغیر مادامی که منجر به انسداد کبیر نشود هیچ فایده ای ندارد. انسداد صغیر باید منجر به انسداد کبیر بشود و الا فایده ای ندارد. توضیح بزن، ما یک انسداد کبیر داریم و او عبارت است از این که راه علم به تمام احکام شرعی منصرف بشه، همه احکام شرعی. اینو بهش میگیم چی؟ انسداد کبیر. اگر انسداد کبیر ثابت شد، آقا ما برای علم به احکام شرعی هیچ راه علمی برای ما وجود، خب نتیجه دلیل انسدادی است که چیه؟ به ظنت عمل کن. نتیجه میشه به ظنت عمل کن، یکی از مصادیقش هم میشه چی؟ قول لغوی میشه. پس اگر انسداد کبیر ثابت بشه، یعنی ثابت بشود که راه علم به احکام شرعی کلن بسته، اون وقت زن چی میشه؟ حجت میشه. یکی از مصادیقش هم میشه چی؟ قوله. اما اگر راه علم به احکام بسته نباشه، فقط در خصوص لغت راه بسته باشه، صاحب چپانو فایده نداره. حجیت زن بر اساس انسداد کبیر است، نه انسداد صغیر. انسداد صغیر زن را برای ما حجت نمی کنه. انسداد کبیر است که زن را حجت می کنه. یعنی ما باید راه علم را در کجا مسدود ببینیم؟ در همه احکام شرعی راه مسدود باشه. عقل میگه خب الان که راه علم بسته، پس برو سراغ چی؟ مطلق زن برای تو حجت است. حالا قول لغوی باشد، شهرت فتوایی باشد، شهرت روایی باشد، هر چی که میخواد باشه دیگه حجت میشه. اما اگر فرض کنیم، چی فرض کنیم؟ بگی اگر فرض کنیم که راه علم به احکام منصد، فقط در یه بخش جزئی منصد، خب اونجا عمل به احتیاط میکنیم، مشکلی که ندارد. اونجا لزومی ندارد که ما مطلق زن را حجت بدانیم، چون در دلیل انسداد بعدا میرسیم ها. دلیل انسداد یکی از مقدماتش این است که احتیاط موجب چی بشود؟ اسرو چه احتیاط موجب اسرو حرج میشود؟ انسداد صغیر یا انسداد کبیر؟ انسداد کبیر اگر باشه اسرو حرج میشود، و الا اگر در چند تا لغت فرض کنید راه علم منصد، خب اونجا احتیاط میکنه و چشکالی داره. پس بنابراین صحابه کفایی میفهد انسداد صغیر، انسداد صغیر فایده ای چهی فایده میدهد؟ اون موقعی که انسداد کبیر بشود. یعنی بگیم راه علم به همه احکام بسته، در همه احکام بخوام احتیاط کنیم اسر و حرج میشه، پس بنابراین حالا به زن عمل میکنیم. اما اگر راه علم به احکام مفتوحه، فقط راه علمه، بگید فقط راه علمه به چند تا لغت مسدوده، خب این چیکار، چه مشکلی داره ما بخوام اینجا احتیاط کنم؟ اینجا احتیاط میکنم. انسداد صغیر، انسداد صغیر مطلق زن را حجت چی؟ مطلق زن را حجت میکنه. انسداد کبیر و تلخص من جمیع ما ذکرنا، این که قول لغوی بدون اصول وصول و اطمینان برای ما حجت هست یا نیست، این سه دلیل بود که دیدید که همه اش مشکل دارد. یه انقل به قلت هم هست، اینو بگیم تمام. صاحب کفایی میخواد انقل برگردی بگید خب بنابراین که شما گفتید که قول لغوی حجت نیست، پس اصلا فایده ای در رجوع به کتابهای لغت نیست. چرا فقط به کتابهای لغت مراجعه می کنید؟ انقل قلت صاحب کفایی نخیر فایده هست. چرا؟ چون از مراجعه به کتاب‌های لغت وصول حاصل میشه. یه دونش گفتیم حجت نیست، ولی شما به چند تا کتاب لغت مراجعه کردید دیدید همه معنا را دارن ذکر میکنن، خب وصول براتون حاصل میشه دیگه. ما که نگفتیم قول لغوی حتی بعد الوصول هم حجت نیست که شما این اشکال رو ما بکنید. ما گفتیم قول یه لغوی حجت نیست. شما فایده مراجعه به کتاب لغت این است که به چند تا کتاب که مراجعه کردید خب وصول براتون حاصل میشه، و همین هم هست. شما در فقه هم ببینید فقها به یک کتاب لغت که تمسک نمی کنن، 5-6 تا من از کتاب لغت را میارن تا برای انسان چی حاصل میشه؟ وصوغ اطمینان حاصل میشه. پس رجوع به کتاب های لغت فایده داره. فایده اش چیه؟ اصول قطع است، اصول وصوغ است، و بعد از اصول وصوغ هم چه چی میشه؟ حجت یا حجت نیست؟ حجت میشه. خب تا اینجا دیگه قول لغوی هم تمام شد، آماده می شدید فردا انشاءالله برای حجیت اجماع منقول. آیا اجماع منقول حجت است یا حجت نیست؟ خب اینو بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم، عبارت ها را سریع بخوانیم ها. فصل قد عرفت حجیت ظهور الکلام فی تعیین المراد، فإن اهرز، یعنی اون ظهور، فإن اهرز بالقطع، اگر اون ظهور با قطع احراز شد، و ان المفهوم منه، یعنی از کلام، جزمن به حسب متهاها همه اهل العرف و ذا مفهوم این است، خب فلا کلام این چه و الا، یعنی ان لم یهرز بالقطع، اگه قطع نداشتیم یعنی شک داشتیم. بفرمایید چند صورت داشتیم؟ چهار صورت داشتیم. فإن کان، کان یعنی کان اون شک ما و عدم قطع ما، لعجل احتمال وجود قرینتن، احتمال بودیم یه قرینه وجود داشته باشه، فلا خلاف فی ان الاصل عدم قرینه است، شکی نیست که بنا را میذاریم بر چی؟ عدم قرینه. منتها آیا اصالت و ظهور متوقفه بر اصالت عدم قرینه است یا برعکس اصالت عدم قرینه به اصالت ظهور برمیگرد؟ لکن الظاهر انه، یعنی شنچنین است، معهو، یعنی با احتمال وجود قرینه، یبنا علی المعنى الذی، بنا گذاشته می شود بر معنایی که لولاها، اگر اون قرینه نبود، کان اللفظ ظاهرا فیه، یعنی در اون معنا ابتداعا. پس بنابراین ما بنا رو می‌ذاریم بر چی؟ اصالت و ظهور. لا انه، نه اینکه شنچه این است، یبنا علیه، بنا گذاشته می شود بر ظهور، بعد البناء علی عدمه ها، بعد از بناء بر چی؟ عدمه؟ یعنی بگیم چی مهمه؟ اصالت عدم قرینه مهمه. این حرف شیخه ها. صاحبی که فاهم فرمه نه این درست نیست، کمال آیت ها، بعد بفرماید که چی؟ فهم که نه حق با شیخه، حتما باید اون قرینه مشکوک را با عدم قرینه دفعش کنیم تا نوبت به چی برسه؟ اصالت. و الا با وجود اون قرینه نوبت به اصالت ظهور نمیرسه. خب این صورت اولا. صورت ثانیه، و امکان لاحتمال قرینیت الموجود، اگر این شک ما در ظهور به خاطر قرینیت موجوده، فهو، یعنی این ظهور، و ان لم یکن بخال عن اشکال، این ظهور خالی از اشکال نیست، بنا عن علی حجیت اصالت الحقیقه من باب التعبد. صورت دوم، اونجایی که اصالت الحقیقه را از باب چی بدانیم؟ تعبد بدانیم. توجه فرمودید. پس بنابراین در اینجا عرضم به حضور شما، بنا را بر چی میذاریم؟ بله، اونجایی که از باب تعبد باشه، احتمال قرینیت موجود، بنا بر ظهور یا عدم ظهوره؟ بنا بر ظهوره. عبارت رو دقت کنید، همه محشی اینجا تذکر دادن این عبارتی که صاحبی که ما میفهوه، عبارت رو نگاه کنید، فهوه یعنی این ظهور، و ان لم یکن بخال عن، خالی از اشکالی، یعنی اشکال در صورتی که بنابراین که اصالت الحقیقه از باب تعبد باشه، این ظهور هیچ اشکالی نداره. فلذا بعضی ها اینطور گفتن این عبارت باید اینطور باشه، فهوه و ان لم یکن مجال للاشکال، نه اینکه به خالد، چون اگر اصالت الحقیقه را از باب تعبد بدانیم ظهور هیچ اشکالی، بنابراین که از بنا عقلا بدانیم مشکل پیدا میکنه. اگر از باب تعبد بدانیم توضیح دادیم براتون دیگه، از باب تعبد باشه اینجا ظهور هیچ مشکلی نداره. پس باید اینطور باشه، فهوه و ان لم یکن مجال للاشکال بنا عن علی حجیت اصالت الحقیقه من باب الا اینجا ببینیم صورت سوم، الا ان الظاهر ان یعامل معه، مگر اینکه ظاهر آن است که معامله بشود، معه یعنی با این ظهور، معاملت المجمل، با این ظهور، کدوم ظهور؟ اونی که قرینیت الموجود توش هست، یعنی یه کلامی هست نمیدونیم قرینه هست یا نه، اینو باید معامله چی باش بکنیم؟ ظاهر یا مجمل؟ چرا؟ چون ما اصالت الحقیقه را از باب چی حجت میدونیم؟ بناه و اوغلا در اون جایی که قرینیت الموجود باشه به ظهور عمل، به ظهور عمل نمی کنه. و امکان، این میشه صورت چهارم، و امکان اون شک در ظهور لعجل شکی ما هو الموضوع له لغتن اول مفهوم منه یعنی از اون لفظ عرفن فل اصلو یک قضی عدم حجیت زن فیه یعنی در اون معنای لغوی چرا فانه زیرا این زن زن منفی انه ظاهر زن به ظهور است ولا دلیل الا على حجیت ظواهر ما هم دلیلی نداریم مگر بر حجیت ظواهر یعنی چی؟ یعنی اون که ظهورشون چی باشه؟ قطعی باشه. اینجا الان ظهور چیه؟ ظهوره؟ اگر زن به ظهور داشته باشیم فایده نداره، باید چی داشته باشیم؟ قطع به ظهور داشته باشیم. توجه فرمودید؟ ولا دلیل على حجیت ظواهر نسب الى المشهور حجیت قول لغوی بالخصوص فی تعیین الاوضاع. اوضاع یعنی موضوع الله، در تعیین موضوع الله گفتن حجت است. واستدل لهم سه تا دلیل دارن مشهور. یک، به اتفاق العلماء بل العقلاء علی ذلک، ذلک یعنی رجوع به قول اهل لغت، حیث لا یزالون یستشهدون، لا یزالون یعنی پیوسته استشهاد میکنن علما و عقلا به قول لغوی در مقام احتجاج بلا انکار من احد ولا و المخاصمه واللجاء. این دلیل اول، اتفاق العقلا. و عن بعض سید مرتضی دعوا الاجماع علی ذلک. دلیل دوم اجماعه. اجماع بر چی؟ علی ذلک یعنی رجوع به اهل. خب بفرمایید فرق بین اتفاق و اجماع چی میشه؟ اجماع اتفاق خصوص فقها هست، اما اون اتفاق عقلا هم هست، یعنی اونایی که فقیه هم نیستن. اتفاق گسترده تر میشه دائرش. اجماع یعنی اتفاق الفقها بر یه مسئله را میگیم اجماع. اما این اتفاقی که الان دلیل اول ما بود چی بود؟ اونجایی که پای غیر فقها هم میاد وسط، عقلا و دیگران هم هستن. وفیه، حالا این دوتا دلیل اشکالش چیه؟ ان الاتفاق لو سلم اتفاقه فغیر مفید. این اتفاق قبول کنیم که چنین چیزی هست مفید نیست. دلیلش را گفتیم چرا مفید نیست. ما ان المتیقن منه یعنی از این اتفاق هو الرجوع الیه یعنی به لغوی مع اجتماع شرایط شهاده با همون بیانه شرعی. چیه؟ من العدد و العداله، باید هم متعدد باشن هم عادل باشن. این دلیل اول جوابش. و اما بریم سراغ اجماع. اجماع هم ال اجماع المحصل غیر حاصل ما که به دست نیاوردیم. ول منقول منه یعنی از اجماع غیر مقبول. اینم مقبول چرا؟ چون اجماعش اجماع مدرکیه. میدانیم این آقایونی که اجماع کردن دلیلشون چیه، خصوصا فی مثل المسئله من محتوم لغریبا ان یکون وجه ذهاب الجل لول الکل. جل یعنی چی؟ اکثریت. کلم که یعنی کل. دلیل ذهاب اکثریت بلکه تمام فقها ها که مراجعه به اهل لغت میکنن دلیلشون چیه؟ اعتقاد و انهو یعنی رجوع به اهل لغت مما اتفق علیه العقلا من الرجوع الى اهل الخبره من کل صنعت فی ما اختص بها یعنی به اون صنعت. هر کسی مختص به صنعتی شده از ما به قول اهل خبره به اون مراجعه میکنن. گفتن لغوی هم خبره است، پس ما به چی مراجعه میکنیم؟ به اهل خبره مراجعه. دلیلشون اینه دیگه. خب اگه دلیلشون اینه، این دلیل دو تا اشکال داره. اولا المتیقن من ذلک، ذلک یعنی رجوع به اهل خبره، انما هو فی ما اذا کان الرجوع موجبا للوثوق والاطمینان، در حالی که ولا یکاد و یحصل من قول لغوی، لغوی ها نه لغوی های متعدد، از قول یک لغوی وثوقی به اوضاع یعنی به موضوع الله برای انسان حاصل نمیشه. این اشکال اول. اشکال دوم، بل لا یکون اللغوی من اهل خبره ذلک، لغوی از اهل خبره ذلک یعنی اوضاع، از اهل خبره موضوع الله نیست، چون لغوی معنای حقیقی و مجازی را برای ما بیان نمی کند. بل انما هو یعنی لغوی من اهل خبره موارد الاستعمال. این فقط موارد استعمال رو برای ما فهرست میکنه. کتاب های لغت همه تو مراجعه کردید دیگه، جلسه مثلا 5 تا معنا داره، اکل 10 تا معنا، کدوم حقیقیه کدوم مجازی، اون فقط موارد استعمال را بیان میکنه. بداهت ان همه یعنی هم لغوی ضبط موارد استعمال است، لا تعیین ایم منها یعنی از این موارد استعمال کان لفظی حقیقتا او مجازا. اینو نمیگه. و الا اگر در صدد تعیین بودن لوضع او لذالک یعنی برای تعیین معنای حقیقی از مجازی علامتن، یه علامتی میگذاشتن در حالی که علامتی این قول علامت داره، اونی که اول میگن معنای حقیقی، اونی که دوم میگن معنای مجازی. جواب میده ولیس ذکره اولا علامت کون لفظ حقیقتا فیه، که اول گفتن دلیل بر معنای حقیقی. چرا؟ للانتقاض بالمشکله، چون که نقض میشود این استدلال شما به لفظه لفظ شرک چند تا معنا داره، اولی حقیقی، دومی چیه؟ دومی هم حقیقیه دیگه. پس اگر این طور باشه لفظ مشترک معنای اول باید دیگه حقیقی دومی بگیم و مشترک هر دو تاش حقیقی میشه. و کون این دلیل سوم، دلیل انسداد صغیر، و کون موارد الحاجه الی قول لغوی اکثر من ان تحصال انسداد باب العلم به تفاصیل المعانی غالبا، تفصیل معنا را بدانیم غالبا بابش منسد است. چجوری بدانیم؟ به حیث و یعلم و به دخول الفرد المشکوک او خروجهی، علم به این کیفیت ها، علم به جونه ای که بدانیم که آیا فرد مشکوک داخل است یا چیه خارج. و این کان المعنا معلوما فی الجمله، اگر چه فی الجمله معنا را میدونیم، اما به معنای اجمالی را میدونیم، اما معنای تفصیلی را بدانیم این بابش منسد است، مگر این که به اهل لغت مراجعه کنیم. صاحب کفایی میفاد این انسداد لا یوجب اعتبار قول لغوی را مادام، بگید مادام، انفتاح و باب علم بل احفا. یعنی تا مادامی که انسداد کبیر نداشته باشیم این انسداد صغیر به در، چون دلیل انسداد که زن را معتبر میکنه اونجایی است که موجب چی بشه؟ اسرو چه اسرو حرج میشه؟ انسداد کبیر یا انسداد صغیر؟ انسداد کبیر. و اگر خصوص لغت منصب باشه جاهای دیگه منصب، خب اینجا احتیاط میکنه، خب تو مشکلی به وجود نمیاد. مادام انفتاح باب العلم بالاحکام، این انسداد صغیر فایده ای و مع الانسداد، یعنی انسداد کبیر مع الانسداد، یعنی انسداد باب احکام، اگر اینطور شد کان قوله معتبرن، قول لغوی معتبر می شود اذا افاد زن من باب حجیت مطلق زن. و این فرز انفتاح باب العلم به لغات به تفاصیلها، اگر شما فرض کنیم که باب علم به لغت منصد نباشه، اونی که مهمه انسداد چیه؟ کبیره. انسداد صغیر باشد یا نباشد مهم؟ اگر باب احکام منصد بود ولو باب لغات منصد، بازم قول لغوی حجت میشه از باب مطلق زن. پس این مهم نیست، مهمه در باب انسداد ایها الفضلا انسداد کبیره. و این فرض انفتاح باب العلم به لغات به تفاصیل اون لغات فیما عدل مورد، نه لو کان هناک دلیل علی اعتبارهی، اگر بوده باشد هناک یعنی در قول لغوی دلیلی بر اعتبار او، دلیلی بگه که قول لغوی معتبر است، لا یبعد ان یکون انسداد باب العلم به تفاصیل لغات موجبنده، یعنی برای اون اعتبار، علا نحو الحکمه، یعنی حکمت حجیت قول لغوی بگیم چیه؟ انسداد صغیره. انسداد صغیر از باب چی باشد؟ حکمت باشد. لل الا، نه علت برای حجیت قول لغوی باشد. فرق بین حکمت و علت را چه میدانید دیگه؟ حکمت و علت فرقش معلومه. علت اون چیزیست که حکم دائر مدار اوست، مثل که میگه لا تشرب الخمر لانه مسکر، چون مسکر است خمر را نخور. پس حکم دائر مدار چی میشه؟ دائر مدار اسکار میشه. اگر مسکر بود نخور، اگر مسکر بود نخور، اگر مسکر نبود اشکالی ندار. اما حکمت اون چیزی که غالبا تحقق پیدا میکنه، اما حکم دائر مدار او، دائر مدار، مثلا میگه آقا غسل جمعه کنید، در روایات داریم غسل جمعه کنید، چرا؟ به خاطر اینکه بوی بد زیر بغل‌های شما به واسطه غسل جمعه چیه؟ برطرف میشه. خب این علت غسل جمعه است یا حکمتشه؟ بله علت یا حکمته؟ حکمت. 100% علت نیست، به خاطر اینکه حکم دار مدار این نیست. اگر شخصی شب جمعه حمامش را رفته از توجه فهمید، خیلی هم خوشبو و معطر و سرحاله، خب دیگه زیر بغلش هم هیچ بویی نمید، مثل بگیم روز جمعه غسل داره، چون شب جمعه غسلش را کرده، البته غسل جمعه نکرده ها، شب جمعه اقصال دیگری داره که اهلش وارد هستن، خب بگیم خب این زیر بغلش که بو نمید. پ پس روز جمعه دیگه برای غسل برو واجه؟ نه، اینو میگن از باب چی؟ حکمت. حالا اینجا هم همینطوره. صاحب کفایی میتواند اگر ما از خارج یه دلیلی داشتیم که قول لغوی حجته، نه انسدادها، یه دلیل دیگری داشتیم که میگه قول لغوی حجته، ممکنه بگیم حکمت حجیت قول لغوی چیه؟ انسداد صحیح است. حکمتش اینه، نه اینکه علتش این باشه. لا یقال علی هذا، هذا یعنی عدم حجیت قول لغوی، چون صاحب کفایی قائل شدن که قول لغوی حجت، علی هذا لا فائده فی الرجوع الی اللغه، دیگه فایده ای ندارد رجوع به لغه. لا یقال فانه یقال مع هذا، یعنی با این عدم حجیت قول لغوی، اما لا یکاد تخو الفائده فی المراجعه الیها، یعنی به اون لغه. چرا؟ فانه یعنی رجوع به قول لغوی، ربما یوجب القطع بالمعنا، چه بسا موجب وسوق می شود، و ربما یوجب القطع و ان اللفظ فی المورد ظاهر فی معنا بعد از ظفر بهی، یعنی به اون معنا، و به غیره فی اللغه، و ان لم یقطع بانه حقیقت فیه او مجاز، اگرچه قطع به حقیقت و مجاز پیدا نکردیم، اما قطع به ظهور پیدا میکنیم، میدانیم که این لفظ در این معنا ظاهر است، حالا از معنای حقیقی یا مجازی به اون دست پیدا نکردیم، اما قطع به چی پیدا میکنیم؟ قطع به ظهور پیدا میکنیم. بازم خوبه توجه فرمودید. کم اتفق کثیرن و هو، یعنی ما ذکرنا من الفائده یک فی فی الفتوا، همین در فتوا. ولی شما بوده الله الله
نه دیگه آخر سر میگه چاره ای نیست. سکه لحظه باشه دیگه.